بسم الله الرحمن الرحیم. این ایام هم سالگرد شهادت آیت الله مجاهد شیخ فضل الله نوری است، عالم ربانی مشروط خواه اسلامی، و هم سالگرد پیروزی انقلاب مشروط است، قیام مشروطیت. و درس آموزنده گرچه دردناکی در این میان است که چطور این دو سالگرد با هم افتاده تقریبا، در حالی که شیخ فضل الله شاید بیش از و پیش از همه علمای مشروطه خواه در ایران و نجف، ایشون در تهران علم مشروطه و مبارزه با دربار و استبداد رو برداشت و در بین راه اتفاقاتی افتاد و جناح بندی ها تغییراتی کرد. این هم از جهت تبیین شفافتری از تاریخ ایران، تاریخ معاصر ایران ضرورت داره، به نقاط قوت و ضعف یک قیام مردمی و اسلامی که عملا ناکام موند و اشغال ایران، هرج و مرج، جنگ جهانی و بعد هم تبدیل رژیم قاجار، یک رژیم وابسته، نیمه وابسته یا قاجار، به رژیم تمام وابسته و دست نشانده پهلوی. یعنی عملا نهضت مشروطه چگونه به ضد خودش تبدیل شد و نهضتی که برای مبارزه با استبداد و استعمار آغاز شد چگونه به تحکیم استبداد و استعمار انجامید با هزینه های سنگین. در واقع قیام مشروطه یک تجربه دو پهلو و شیرین تلخ بود که از یک طرف تبلور روح انقلابی مردم مسلمان، جهاد ضد استبدادی و ضد استعماری علماء امت و مراجع دین، و از یک طرف هم نقطه عطف تحولاتی بزرگ در نظام سیاسی فرهنگی کشور در نوع ارتباطش با غرب و به ویژه دو قدرت استعمارگر اروپایی یعنی انگلیس و روسیه. خب تمدن غرب از یک طرف با وجه استعماری و از یک طرف دستاوردهای متفاوت در عرصه تفکر سیاسی اجتماعی به سراغ ایران هم آمد. علما و مجتهدین یک وضعیت بی سابقه‌ای مواجه شدند در تعیین جایگاه خودشون و ملت ایران نسبت به انگلیس و روس و استبداد فاسد قاجار و عقب ماندگی شدید اقتصادی و علمی کشور در اون دوره. از یک طرف شاه مستبد تن به هیچ نوع نظارت و کنترل قانونی و از جمله مشروطیت نمیداد. از یک طرف جریان‌های وابسته و غربگرا، فراماسون‌ها، گروه‌های سکولار، جریان‌های بابی و ازلی و بعدا بهائی و اینا و زنادقه ملحدین، کمونیست‌ها و این تیپا، غربگرایان با شعارها و شمائل روشنفکری برای اولین بار به طور جدی با حمایت سفارت‌های بیگانه وارد عرصه شدند و بدیل استبداد شاه رو یک سیستم غربگرا و لائیک پیشنهاد می‌کردند و برای او تلاش می‌کردند. وقت اینجا بین بعضی از علمای مبارز و مشروطه‌خواه به تدریج اختلاف افتاد بر سر اینکه کدومی که از این دوتا خطرناک‌ترن. این جریان غربگرا و لائیک مشروط خواه که تحت حمایت انگلیس هاست به خصوص، یا قاجار که بیشتر تحت حمایت تزار روسی است، کدام یک فاسد و کدومی که افسدن؟ خطر کدام بالفعل تر و جدی تره؟ خب به لحاظ مصداقی اینجا امثال آقای طباطبایی و بهبهانی و بعضی مراجع نجف، آقای میرزای نائینی، اینها یک ترجیح دادند و آخوند خراسانی. شیخ فضل الله بعد از مدتی از اینها جدا شد و گفت شما اینجا تو تهران نیستید آقایون و نمیدونید رو زمین در میدان چه خبر است، ولذا در اولویت بندی این خطرها مستاقا اشتباه میکنید. و بالاخره هم نهایتا علاوه بر این که با این قیام مشروطه سلطنت و استبداد علاج نشد و اصلاح نشد، بلکه یک سلطنت دیکتاتورتری یعنی پهلوی رو انگلیس ها سر کار آوردن، علاوه بر اون تبدیل استبداد قاجار به استبداد پهلوی، نفوذ بیشتر استعمار و به خصوص انگلیس در ایران، اینها میوه هایی بود که بعد از قیام مشروطه چیده شد و عملا جنبش اسلامی مردمی مشروطه به لحاظ محتوای نظری و به لحاظ رهبرانش به تدریج از اهداف و مبانی اسلامی و خواسته های توده مردم متدین که نهضت مشروطه رو اونا آغاز کردن و هزینه دادن و مقاومت کردن، این انحراف به سمت مبانی نظری انگلیسی فرانسوی و دیدگاه های غیر اسلامی منحرف شد و بعد هم که از درونش رژیم پهلوی بیرون آوردن انگلیس ها. خب این نکته مهم است. مجتهدین و مراجع بزرگ شیعه در ایران و عراق عملا نهضت علیه استعمار و استبداد رو رهبری می کردند و نه تنها مداخله سیاسی در صحنه داشتن، بلکه یه بابی برای نظریه پردازی های فقهی و در حوزه فقه سیاسی در باب سلطنت، جمهوریت، مشروطیت، دموکراسی، پارلمان، انتخابات، آزادی، برابری و این قبیل مباحث شروع شد و رساله ها و سخنان بسیار قابل تأملی چه در دفاع از مشروطه چه در نقد مشروطیت به وجود آمد و از اولین مواجهه های نظری و عملی بین فقه سیاسی شیعه با مقولات سیاسی غرب بود. به طور خاص شاید اظهارات و مواضع جناب شیخ فضل الله نوری در تهران و جناب میرزای نائینی در نجف که هر دو مکتوب بحث کردند و در مبانی و اهداف یکی بودن، مشترک بودن، علی رغم این تبلیغ و جبسازی که میشه و شد توسط بعضی جریان‌های متمایل به غرب در ایران ولو به نام روشنفکر مذهبی و نوع اندیشی دینی، اما در حوزه در مصادیق که کدومی که از اینا فاسد و کدام افسد است و خطر کدام جدیتر و بالفعل است و اینکه کدومی که قابل اصلاح بیشتر هست یا کمتر، تو مصادیق اختلافی شد و این اختلاف البته بعد از اینکه شیخ فضل الله اعدام و شهید شد و آقای بهبهانی هم ترور شد بعد از پیروزی مشروطه به اصطلاح و آقای طباطبایی و بعضی آقایون دیگه هم محدود و منزوی شدن، خود میرزای نائینی هم دیدگاهش عوض شد و گرچه کتاب تنبیه الامه رو ایشون گفت من به عنوان مانیفست فقهی مشروطه می نویسم و کتاب بسیار خوبی هم هست و درست دیده نشده هنوز، یکی از گام های مهم در حوزه فقه سیاسی این کتاب تنبیه الامه مرحوم نائینی است و همین الان در حوزه فقه سیاسی اون توجهی که به دیدگاه های مثلا اصولی جناب میرزای نائینی میشه به دیدگاه های ایشون در حوزه فقه سیاسی تو بحث‌های خارج فقه اینا نمیشه، یعنی ایشون در مسئله فقه سیاسی و حاکمیت مرحوم نائینی توی رساله با بیش از 40 آیه قرآن حالا اونطور که تو ذهنم هست استشهاد میکنه و بحث فقهی که اکثر این آیات در رساله های فقهی قبل از ایشون ما ندیدیم که بهش استناد شده باشه برای بحثی در حوزه خارج فقه. مثلا به آیاتی که در قوم فرعون در برابر حضرت موسی بحث مشورت بین رجال سیاسی دستگاه فرعون میشه، یا بحثی که ملکه سبا در نحوه مواجهه با نامه حضرت سلیمان قرآن اشاره میکنه با مشاورین و اطرافیانش داره. از همین ها ایشون استنباط های خیلی خوبی در حوزه فقه سیاسی میکنه و استناد به قرآن به خصوص در این باب. خب شیخ فضل الله هم مجتهد بزرگی است، عالم بزرگی است، ایشون هم استدلال فقهی داره، هم به نفع مشروطه و هم بعد علیه اون نوع مشروطه خواهی که خب انحرافش رو شاید زودتر و بیشتر از همه ایشون در تهران متوجه شد. هم رساله تنبیه الامه و تنزیه المله مرحوم علامه نائینی قابل توجه است، یکی از بهترین استدلال های فقهی، مانیفست های فقهی به نفع مشروط خواهی، و همینطور رساله ها و سخنان شهید شیخ فضل الله نوری که خود ایشون اول از رهبران اصلی مشروط خواهی در وسط میدان در تهران بود و بعد به تدریج نگران جهتگیری های سکولار و دین ستیزانه و انگلیسی مآب در بعضی از مشروط خواهان و نفوذ اینها به اتاق فرمان مشروطه و حتی به مجلس مشروطه، کم کم ایشون تبدیل شد به منتقد بعضی از شعارهای مشروط خواهان و بعدم مدعی شدن که اساسا ایشون ضد مشروط خواهی است و طرفدار استبداد و دربار و اینها، که خب البته درست نبود. گرچه در شیوه واکنشش و استراتژی تاکتیک سیاسی که انتخاب کرد خب ممکنه انتقاد وارد باشه، اما جهتگیری مبنایی ایشون نقد مشروطیت تحریف شده بدون دفاع از استبداد بوده، اصلش این بود. مبانی فقهی و اهداف سیاسی این دو بزرگوار علل اصول یکیست، عرض کردم تفاوت در مصادیق سیاسی است و به اصطلاح ثغروی است، یعنی نه علامه نائینی طرفدار مشروطه غربی و سکولار هست، نه شیخ شهید شیخ فضل الله طرفدار استبداد و دربار و ضد مشروط است. استدلالای هر دو بزرگوار خوندنی است و کمک میکنه به فهم دقیقتر مشروطه و نقاط تلاقی فقه سیاسی شیعه با مفاهیم سیاسی سکولار، و توجه به این که حتی نواندیشانی واقعا دینی یا غیر وابسته به غرب ولو طرز فکر جزئی مصداقی فقهیشون هم با شیخ فضل الله یکی نبوده باشد، اما به تعابیر بسیار مهمی در مورد ایشون و خدمت او، خدمت خونین او به حفظ استقلال و دیانت کشور اشاره کردند. یعنی شیخ فضل الله که از رهبران اصلی قیام ضد استبدادی مشروط است در ایران در تهران، اساسا ایشون میگه من خودم بقیه ی آقایون رو آشنا کردم با این مسئله، یعنی شیخ فضل الله قبل از آقای بهبهانی و آقای طباطبایی مشروط خواه بود و میگه در جلساتی که با این آقایون داشتم من دعوت کردم، من توضیح دادم، من الهام دادم به این آقایون، اشاره کردم که باید جلوی دربار بیستیم و این شعار محدود کردن اینا، شعار عدلیه، شعار مشروطه اسلامی و شرعی، یک شعار اسلامی است و باید وسط میدان بریم و مردم رو علیه دربار متحد کنیم. بعد از مدتی منتها به خاطر کشف جریانات روشنفکری انگلیسی و این خط انحراف و دین ستیزی که به نام در جهت منافع استعمار با شعار علیه استبداد اقدام میکرد و میخواست یک استبداد جایگزینی رو وابسته به انگلیس رو به جای استبداد وابسته به روس در ایران حاکم کنه، یعنی یک جنگ قدرتی بین این دوتا قدرت استعماری به نام مشروطه و ضد مشروطه بین دربار و مشروطه خواها درگیر شده و این وسط باید طوری عمل کرد که نه به نفع دربار و استبداد و روسها، روسیه تزاری تمام بشود که شمال ایران رو اشغال کردن بخشیشو، و نه به نفع انگلیسی ها و مشروط خواهی لایک و ضد دین که جنوب ایران رو آمدن و اشغال کردن. و این جنگ قدرتیست بین اینا، این وسط هر کدوم یه طوری میخوان استفاده کنن از این اختلافی که بین مردم و علما با دربار و حکومت و فساد دربار و استبداد دربار هست. لذا شیخ فضل الله عملا بعد از مدتی باید در آن واحد در دو جبهه، یعنی هم علیه استبداد شاه و دربار و هم علیه استعمار مبارزه کنه. و چون مواضع ایشون سرفصل مهمی از مبارزات انقلابی صدر مشروطه و محکمترین اختار و پیشبینی انحراف جنبش مشروطه به سمت استبداد جدید سکولار به جای استبداد سکولار اما مذهبی نمای قاجار بود، و از طرفی از اون تاریخ تا همین الان همون تیپا ایشون رو آماج حملات کور قرار دادن و متهمش کردن که طرفدار دربار بوده، ضد مشروطه بوده. این توجه به اونچه که او دقیقا میگفت لازمه. ضمن اینکه به هر عالمی، به هر مبارزی، به هر متفکری میشود نقد داشت، اما نقد مستدل باید کرد، نقد غیر از تهمت و افتراست. جالبه که شاید این کتاب تنبیه الامه میرزا اینانی رو برای اولین بار مرحوم آقای طالقانی، آیت الله طالقانی ترجمه کرد، که قبل از انقلاب یکی از کتابایی بود که تو دست و بال مبارزین مسلمان علیه دستگاه پهلوی و ارباباش بود. و همین آقای طالقانی راجع به شیخ فضل الله میگه این شیخ شهید، چون در همون مقدمه ای که به کتاب تنبیه الامه میرزا اینانی زده، آقای طالقانی اونجا میگه که وقتی مشروطه پیروز شد ظاهرن و مجلس مشروطه تشکیل شد، طرفداران و عوامل همون استبداد و بیگانه آمدن مجلس مشروطه رو گرفتن، پر کردن و سرانگشت بیگانگان کاملا تو مجلس مشروطه و بین مشروطه خواهان بعد از پیروزی در تهران دیده شد. و کشته شدن مرحوم آقا شیخ فضل الله نوری به دست یک فرد ارمنی لکه ننگ تاریخ مشروطه است. این تعبیر آیت طالقانی است، آیت الله طالقانی در مقدمه که نوشته بر ترجمه ای که خود ایشون از تنبیه الامه میرزا اینانی کرده. یه تعبیر دیگه هم که مشهور بود از خب جلال آل احمد، آل احمد میدونید آخونزاده و مجتهد زاده ای بود که اولم خودش میگه منو پدرم فرستاد نجف و که آخون بشم، و سرمو تراشیده بودم و انگشتر عقیق و عرقچین و تو نجف قرار بود درس شروع کنم و اینها، ولی اون زمان زمان انحطاط و انزوای تفکر دینی بود و زمان که تفکر دیدگاه ها و مکاتب مختلفی که از غرب ترجمه می شد و به خصوص نگاه های چپ و سوسیالیستی اینا خیلی براق بود، و آل احمد چپ میشه، مارکسیست، گرایش مارکسیستی باعث به توده و بعد انشعاب و توده و چه و چه، بعد که تمام این جریان‌های مختلف روشنفکری رو تجربه میکنه اواخر اون سالهای آخر عمر دوباره برمیگرده به تأمل در مذهب و شروع میکنه مطالبی در دفاع از مذهب و دفاع از روحانیت حتی، و این خیلی نکته جالبیه. از جمله ایشون جلال احمد در اون کتاب خدمت و خیانت روشنفکرانش قبل انقلاب همون موقع کاری کرد و موضعی گرفت که هیچ کس حتی روشنفکرهای مطرح مذهبی هم این کارو نمی کردن و یه فاصله ای با شیخ فضل الله حفظ می کردن که مثلا یعنی روشنفکری مو اینا. اما جلال احمد میگه این نعش اون بزرگوار شیخ شهید شیخ فضل الله رو بر سر دار، من او رو مثل پرچمی میبینم که علامت پیروزی استیلاء غرب زدگی بعد از 200 سال کشمکش بر بام سرای این مملکت افراشته شد. یعنی 2 قرن درگیری بود. وقتی شیخ فضل الله رو به نام مشروطه به دار کشیدن در تهران، این در واقع پرچم پیروزی غرب زدگی و ایادی غرب بر کل ایران بود که حاکم شدن. حالا یک چند نمونه از دیدگاه های این دوتا بزرگوار رو و به خصوص شیخ فضل الله رو بنده اشاره کنم. جناب شیخ فضل الله نوری ایشون چی میگه؟ حالا ببینید اصلا بین این دوتا مبنا اصلا اختلافی هست، تضادی هست. اختلاف سر مصادیق بود. شیخ فضل الله در رساله تذکرة الفاضل و ارشاد الجاهل میگه ما طرفدار مشروطه ایم، من خودم از جلوداران و رهبران مشروطه بودم، اما داره یه بدعت و انحرافی در قیام مشروطه در شعارهاش پیش میاد و من در برابر اینم باید بایستم، چون همطور که استبداد بدعت هست، به نام مبارزه با استبداد مبارزه با دین هم بدعت هست و الا حفظ منافع مردم حق الناس محتاج به قانونه و اینکه مسلمان ها قانون میخوان حرف واضحه. سوال بحث ما اینه که این قانون نسبتش با شرع چه باشد، یعنی قانون گذاری در چارچوب اسلام یا برخلاف اسلام. میگه این رو روشن کنید. میگه الان در تهران بخشی از اینا که به نام مشروطه خواهی داد میزنن و اصلا تو مبارزات علیه دستگاه هم دربارم نبودن و نقش جدی اصلا نداشتن، کم کم سر و کلهشون یه اواخر که پیروزی بوی پیروزی آمد پیدا شد، اینا از آزادی، از مساوات و برابری، از حریت و آزادی، از مشروطیت، کنستیتوسیون، اینا تماما دارن تفسیرهای غیر اسلامی و تفسیر غربی و انگلیسی و اینا و مادی ارائه میدن. اینا اصلا وجه نیاز به دین رو، اصل مسئله نبوت رو قبول ندارن. یعنی این شیخ فضل الله اشاره میکنه به یک کسایی که میگه آقا اینا دین ندارن اصلا در اینجا. اونا اشاره میکنن به اصل این مفاهیم که آقا مشروطه اسلامی، مجلس اسلامی، پارلمان اسلامی، آزادی اسلامی، اینا همه معنی داره. شیخ فضل الله میگه معنی داره به شرطی که کف میدان رعایت بشه. اینایی که من در تهران دارم میبینم، اینا بسیارشون این حرفا رو قبول ندارن، از شما استفاده میکنن، سوء استفاده علیه ما، ولی شما رو هم قبول ندارن. که بعدها دیدیم همونایی که شیخ فضل الله رو به نام مشروطه به دار کشیدن، بعدا خود آقای بهبهانی رو در تهران ترور کردن و کشتن و دیگران و دیگران. ایشون میگه اگر کسانی به نام قانونگذاری و پارلمان میخوان بگن شریعت اسلام به درد نمیخوره، حذفش کنیم، رعایت نکنیم، یا اون ناقص تکمیلش کنیم، این ما قبول نداریم، جلوش میشتیم. اما اگر مراد از قانونگذاری تدوین برنامه و قوانین اجرایی، برنامه اجرایی برای تحقق اهداف انبیاست که عدالت و آزادی و برابری و همه اینا درش هست و نفی استبداد، ما اصلا برای همون قیام کردیم. رضا شیخ فضل الله میگه یه تعریفی، یه مرزی بگذارید بین تعریف قانونگذاری به معنای تشریع و قانونگذاری به معنای برنامه ریزی. ما دومی رو قبول داریم، اولی رو ما قبول نداریم، شما هم قبول ندارید. اشاره به علما در نجف. راجع به کارکرد مجلس دارالشورا ایشون میگه اگر جعل قوانین موافق شرع باشد، خب این ما قبول داریم، باید با ضوابط اسلامی صورت بگیره. راجع به آزادی و برابری ایشون چند بار تعبیرات لیبرال و غربی از آزادی و برابری، حریت و مساوات رو به باد حمله میگیره و میگه این تعریف اونا از آزادی، آزادی غربی و برابری با تعریف غرب و شرق، اینا منافات داره با ضروریات شریعت اسلام. آزادی اگر به معنی تأمین حقوق شرعی و قانونی مردم است و آزادی در دایره مباهات، و برابری و مساوات اگر به معنای عدم تبعیض است، برابری در اجراء قوانین و نفی بی‌عدالتی است، ما 100% طرفدار آزادی و برابری هستیم، چون خلاف آزادی می شود استبداد و دولت طاغوتی که نفی آزادی های مشروع مردمه، و خلاف برابری هم میشه تبعیض در اجراء حدود و حقوق که خلاف باز خلاف عدالت اسلامی است و اینا جزء محرمات است. اما اون حریت و مساواتی که این غربگراها به نام مشروطه با الهام از انگلیس دارن میگن آزادی های فراشرعی و غیر شرعی است. برابری که میگن یکی از اهدافشون نفی بعضی از احکام شریعت است. خب اینا با دیانت و حفظ حرمت دین منافات داره. میگه ای برادر عزیز، قوام اسلام به عبودیت خداوند است. هر کرا در هر مورد اسلام مساوی داشته ما مساوی بداریم، هر جا تفاوت دیده ما تفاوت ببینیم. میگه اما این مساواتی که اینا میگن، داره میگه حد فرد زاله و مزله، میگه بابی و ملحد و زندیق و ماسونیا اینا هم مثل مسلمانان هم فرقی نمی کنن، بیان حاکم بشن بر مسلمین اشکالی نداره. حاکمیت بر مسلمین مشروط به عقیده و اخلاق نیست. ولو لا مذهب باشی، ولو بابی و بهایی باشی، ولو ملحد باشی و زندیق، میخوان میگن اینا با مسلمان فرقی نداره، اینا بیان تو مجلس. شیخ فضل‌الله میگه آقا اینو چی میگید؟ اینا در میخوان اسلام رو خوار و ذلیل کنن. مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض آری واجب و شرعی است، اما مشابهت کامل قانونی و رفع همه تنوع در احکام شرع و وظائف و حقوق و حدود بدون ملاحظه سن و توان و امکانات و شرایط و جنسیت و اینها، این خلاف عدالته. وظائف همه جا یکی نیست، تفاوت داره. راضی به آزادی بیان هم شیخ فضل‌الله میگه آزادی بیان که امر به معروف و نهی از منکر و اصلا نه ای که حق همه است، واجب است، منعش حرام است. اما این آزادی بیانی که اینا میگن، آزادی بیان و قلم و تو مطبوعاتشون هم شروع کردن، خب بیاد ببینید چی دارن مینویسن. میگه خلاف صریح و حتی توهین به قوانین الهی. اینا به نام آزادی بیان و قلم دارن الحاد و زندقه رو نشر میدن، به اصل قرآن و وحی دارن اهانت میکنن، به مؤمنین فحاشی میکنن، تهمت میزنند و دروغ میگن، القاء شبهه میکنند، مغالطه میکنند. ای عزیز، اگر این اساس شوم منجر به زلالت و اعطاء حریت مطلقه نبود، پس چرا جلوگیری از لوایح کفره نمیشود؟ حتی میگه لایحه دارن میارن تو مجلس مشروطه خلاف صریح اسلام، حمله میکنند به دین و اخلاق، مطالب ضد اخلاقی و غیر اخلاقی می نویسن، دارن منتشر میکنن. خب ببینید اینا رو. شیخ فضل‌الله میگه شما بزرگان و اعزه در نجفید، نمیدونید اینجا دارن زیر این پرچم چی میگن. اینجا دارن می نویسن ما محتاج به آنها، به انگلیس و اینها هستیم و آنها معین و مقوم این اساسند. بعد شیخ میگه که اوف بر آن اسلامی که اینان مقوم آن باشند. میگه صریحاً کدام جریده امروز در تهران منتشر میشود که مشتمل بر طعن به اسلام و اسلامیان نیست؟ اگر اساس آن حریت مطلقه ای که اینا میگن نبود، آزادی مطلق، آن فلان زندیق ملعون و آن فخر الکفر مدلس این همه کفریات در مجامع و جرائد خود نمیگفتند و بقیه هم هزار همچون قطعه چوب خشک استماع نمی نمودند، اگر کسی می گفت منع فرمایید، در جواب می گویند ما محتاج به انگلیس و فرانسه و آنها هستیم و آنها مقوم و معین این اساسند. یا آقا این مشروطیتی که ایتیپا می گن اصلا ربطی به حرفایی که آقاین مراجع می گن، مرحوم آخوند، صاحب کفایه، میرزای نائینی و دیگران و دیگران، این ربطی به اون نداره. ای عزیز، اگر اعطاء این گونه حریت و آزادی به اصطلاح نشده بود، آن خبیث در محضر عموم این همه انکار ضروریات دین نمی کرد و نمی گفت مردم در قیامت کسی پول سکه نمی زند و آخوندها از خودشان برآوردند، بهشت و جهنم و اینها رو میگه علنا میان مسخره میکنند، یا آن مرتد نمی نوشت که اصول دین دو تا بیشتر نیست، توحید که همان اتحاد است، نه توحید خداوند. توحید به معنی وحدت، فقط وحدت ما. و عدل یعنی همین مساواتی که ترجمه شده، برابری از نوع الهادیش. و آن سور ملعون نمی نوشت توسل به هر اسم و رسمی شرک است، سور اسرافیل. دارالفسق نمی گفتن که مجلس، چون مکه معظمه محترم است، مجلس که تشکیل شده بعد مشروطه مثل کعبه مقدسه. و آن دیگری به طرف مجلس تعظیم و رکوع نمی کرد. و آن دیگر در ملاء عام نمی گفت واجب است هر روز به زیارت پارلمان بروید، زیارت مجلس. و آن ملحد نمی گفت قانون بشر هم قانون خداست و قانون بشر با قرآن فرقی ندارد. و آن بیدین در جریده نمی نوشت که امروز همین قوانین غیر شرعی قرآن ماست و مجلس کعبه، و در حال احتضار پا را به سوی مجلس بکشید، خدا دهانت را بشکند. اگر این نوع حریت نبود در مجامع مسلمین، رباخار را که قاتل نفس خود و غیر خود است شهید نمی خواندند. آمده و گفته بودن این که اسلام میگه ربا حرامه، این حرف بی خودیه، بدون ربا پیشرفت اقتصادی نمیشه. و اتفاقا اینایی که مبنای فرهنگ ربوی رو بگذارن، دارن به اقتصاد کشور کمک میکنن و اگه بمیرن شهیدن. میگه در تجلیل از رباخار کفریات گفتند، تعرض به علما کردند، توهین به ظاهر شعائر اسلام میکنند. وای به حال ما مسلمین، احترام سید و مولای ما ابوالفضل اون مظهر ورع امیرالمؤمنین را هم نگاه نداشتند. تشیع را در جرائد خود علنا انکار میکنند و مسلک طالبوف که طریق اضمحلال تشیع را نوشته نشر میکنند. اگر این حریت و آزادی نبود، آن خبیث نمی نوشت که قانون قرآن به درد امروز نمیخورد و بعد این همه منکرات در معابر عمومی شایع نمیشد. شیخ فضل الله میگه در مفهوم آزادی سوء تفاهم شده و عوام فریبی داره میشه. اینا مرادشون از برابری اون عدالت اسلام نیست، مرادشون از حریت، آزادی های مشروع که مراجع نجف میگن و از جمله خود من گفتم و دیگران و دیگران نیست. گروهی لا مذهب وابسته به انگلیس از کلمات متشابه مثل آزادی و برابری دارن سوء استفاده میکنن. میگه آیا هنوز معلوم ما نشده که این عده قلیل به تدلیس و تلبیس میخواستن قانون اسلام را تغییر دهند، چنان که سامری دین موسی را از میان برد؟ اول ترغیب کرد مردم را به خدای موسی، پس از آن گفت این گوساله همان خدای موسی است و آدم های نفهم هم قبول کردند. میگه حالا دارن همون کار باطل میکنن، کفر رو با لباس اسلام دارن به شما غالب میکنن. میگن مگه دولت مشروطه و مجلس میتونه از قوانین الهی اعراض کنه؟ امکان ندارد. میگیم خب اگر امکان نداره، اینا رو تو قانون اساسی بیارید تو قانون اساسی که خلاف شرع نمیشه قانون گذاشت. شیخ فضل الله میگه حالا جواب میدن به ما که این حرف شما توهینه به ماست و تو، یعنی ما مسلمان نیستیم، فقط شما مسلمانید، یعنی ما بخوایم قانون کفر در مجلس بگذاریم؟ خب بله گذاشتید، بعد از اینکه شیخ فضل الله رو به دار کشیدید این قوانین رو آوردید گذاشتید، به او اسلامیات قانون اساسی مشروطه عمل نکردید، بعد به نام همین قانون رژیم پهلوی رو آورد انگلستان. میگه چرا عدلیه رو دارین میسپرین دست اشخاص معلوم الحال بی تقوا و یک آن قاضی حتی که لا مذهب را مسئول قضاوت فلان اداره کردید؟ چرا به گرفتن رشوه محض خوشی خاطر یک زن گبری اسلام را خار و ذلیل میکنید؟ چرا میزان رفع خصومات را استنطاق و شکنجه که قانون کافران است معین کرده اید؟ اجازه شکنجه چرا دادید تو قانون بعد مشروطه؟ آیا اینها جهت تقویت اسلام است؟ چرا تمام اشخاص لاابالی در دین و فرق زاله از بهایی و ازلی و بابی و اشخاص فاسد العقیده و دنیا خواهان جاهل مسلمان نما و مقامات یهودی و نصارا و مجوسی و بتپرست هندو و همه ممالک کفر و همه فرق را پناه می دهید و همه خواهان تقویت شما شده اند، محبوب القلوب همه فرق زاله و مزله از طبیعیین، مادیین و غیرهم و غیرهم شده اید. ای عزیز، اگر مقصود تقویت اسلام بود، انگلیس حامی این مشروطه نمی شد، حامیان نمی شد، کافران را یار و محل اسرار خود قرار نمی دادند. حال آنکه چند آیه کلام الله هست که به صراحت می فرماید کفار را ناصر و دوست و محل اسرار خود قرار ندهید. بعد شیخ فضل الله فریاد می زنه که حالا چجوری شده که میرزا ملکومه که اصلا مسلمان نیست و ماسونه، این آدم حالا شده اسلام شناس، اینا شدن دارن میشن تئوریسین ها و ایدئولوگای مشروطه. شیخ فضل الله میگه آخر مقبول کدام احمق است که کفر حامی اسلام شود؟ میرزا ملکوم نصارا حامی اسلام و عدل اسلامی شده است. من تعجب دارم از بی تصوری این جماعت. آخر ای بی ملاحظه، چگونه تصدیق میکنی که همان ظالمان و مستبدین دیروز حال خواهان عدل اسلامی شدند و اراذل و اوباش خواهان آن شدند؟ اما اشخاصی که قدس و ورع آنها مشهود عامه مردم است و گوشه نشین دیار شما بودند و ربطی به اعضاء دولت قاجار، دولت استبداد نداشتند، زحمتها به خود راه بدهند در تخریب اساس عدل؟ اوف بر این دانش که قبول کند این جریده نگاران معلوم الحال، این مطبوعات وابسته و فرق زاله و ملکم خان و امثال اینها مؤید اسلام و جانفشان برای آن شده باشند. ولی مقدسین و ائمه جماعات که از همه امور معزولند، خود را سعی در تخریب اساس اسلام بنمایند. حالا ما شدیم ضد اسلام، میرزا ملکم و او بابی و بهایی اینا شدن اسلام شناس و اسلام خواه. میگه اگر با شر مشکل ندارید، چرا وقتی ما میگیم مشروطه بله، ولی بگید مشروطه اسلامی، مشروطه مشروعه، نه مشروطه لیبرال و سکولار، چرا مقاومت میکنید؟ چرا به ما فحش میدید؟ چرا میگید فقط مشروطه باشد و نخواهیم راضی شد که کلمه مشروعه هم در کنار آن نوشته شود؟ اگر شما این مشروطه که شما میگویید به نفع اسلامه، چجوریه که دشمنان اسلام دارن برای شما کف میزنن و هی دارید تقویت میشید و اونا رو تقویت میکنید؟ در مجل جرائدشان شاهان را که خبیثترین طوائفند طائفه نجیب میخوانند. چرا این همه جرائد پر از کفر که در تضعیف مسلمین است من نمیکنند؟ اگر میگویند من نمیکنیم و مجازات نمیخوایم بکنیم کسی رو، میگه پس چرا آن ملای پیرمرد ریش سفید که از شریعت دفاع کرد او را مجازات کردید؟ شما دارید با قانون جلوی آزادی بیان واقعی، یعنی امر به معروف نهی از منکر رو میگیرید، میخواید این کار رو بکنید و به نام قانون مشروطه میخواید آزادی فحاشی و تهمت و افترا و تحریف رو باب کنید. شیخ فضل الله میگه یه عده عوامانه بازی خوردن، اینا رو نمیشناسن، فکر میکنن اینها دنبال عدالت و مساوات اسلامی و آزادی مشروع اند. اینها اساسا مخالف با اساس ما هستند، با اساس دین هستند. میگه اینا میخوان یک حکومت لائیک طبق همین لیبرال دموکراسی درست کنن که بتونن برخلاف محکمات شرع خدایم هر قانون رو میخوان بگذارن. فردا شراب رو آزاد کنن، فساد جنسی رو آزاد بکنن، حجاب رو ممنوع کنند و از این قبیل، که کارا که شد بعدم. میگه برادر عزیزم، بدان که حقیقت مشروطه ای که اینان میگویند قوانینی است که مستقلا بنویسند به عقول ناقصه خودشان و بدون ملاحظه شرع اطهر. سوای این هر چه به تو گفتند کذب محض است. دارن بازیتون میدن، اینا دنبال اونن ذیل این عنوان. شما فریب کلمات مشترک رو نخورید، اینا مشترک لفظی است، حد اکثر مشترک معنوی است، و الا فقط مشترکه. اونی که ما میگیم شما میگید چیزی که اینا میگن نیست، میگه در قانون اساسی محض تدلیس برای فریب افکار عمومی از باب لابدی، از باب ناچاری مجبورن نوشتن موادش مطابق شرع باشد. ولی بعد همونجا هم تو همین قانون اساسی که دارن تصویب میکنن نوشتن تمام مواد این قانون قابل تغییر است، از جمله همین ماده که موافق شرع باشد، که ایران به زور مجبورشون کردیم بیارن. همین هم باز تو قانون در یک تفسیره میذارن همینا همش قابل تغییره برای بعد. نه به جان عزیزت، این مطلب را اسباب تحصیل اغراض فاسد خود قرار دادند. چشم سر باز کنید و گوش قلب فرا دارید، مصلح را از مفسد تمیز دهید، حالاتشان را مشاهده کنید، از جو طمع درویدن گندم نداشته باشید، تفکر بفرمایید، اغراض نفسانی دنیوی عاقبت سوء دارد، به کنار بگذارید و بدانید طبع مملکت ما با این غذای اروپا دردیست بی دوا و جراحتیست فوق جراح. جای دیگه شیخ فضل الله میگه علت مخالفت من با این تیپ هایم اینه که اینا اصلا وحی رو و نبوت رو و خاتمیت پیغمبر رو اصلا قبول ندارن، مدعی وحی جدیدند. و حالا این حرفا بعد از شهادت شیخ فضل الله دیگه همه کم کم فهمیدن. این پیشبینی ها بعد از شهادتش اتفاق افتاد. گفت کشور هرج و مرج میشه، شد. گفت در قبضه استبداد میفته، افتاد. هم قاجار و بعد پهلوی. میگه این مسیری که دارید میدین و کلاتونو دارن برمیدارند منتهی به آن خواهد شد که از اسلام واقعی نماند جز اسمی، بلکه نماند مگر اسم فرق زاله، حتی اسم برش میدارن. بعد میگه که یادتون باشه بیابونها، جاده ها، راه ها مختل خواهد شد، ایلات طغیان خواهند کرد، قطاع و طریق از هر زاویه سر بلند خواهند کرد، امنیتتون را از دست میدید، هر رمه را گرگ های خونخاری احاطه خواهند کرد، اموال عامه اهل ایران به تاخت و تاراج خواهد رفت، همه امورتون مختل خواهد شد، ولو خارجه به شما اعانت کند. یعنی اگه اجازه دادید اینا بیان، حتی اگر بیان و مسلط بشن به مشکلات شما کاری ندارن، گرفتار هرج و مرج و گرفتاری ناامنی و هزار مصیبت میشید، علاوه بر دین ستیزی هایی که خواهند کرد، مگر به قتل عام و نهب اموال، آن هم در مدت متمادی. من نمیدانم رجاء وقوع چه ظلمی را در نظر گرفتند که اعظم باشد از اضمحلال دین و سفک دماء مسلمین، از نابود کردن دین و ریختن خون مردم و غارت اموال مردم. شاید وحی جدیدی به سوی آنها شده باشد. هم میگن اسلام، هم دارن اینجوری عمل میکنن، این یک اسلام دیگریست. راجع به عدالت اجتماعی هم خود شیخ فضل الله اقدام میکنه برای اصلاح اقتصاد بازار. خطاب به سرمایه‌داران، تجار ثروتمند، میگه ای تجار اینقدر دنیا نپرستید، ربا نخورید، نگویید ما راضی دهند رازی، این رضایت به حرام است، دو حرام کردید، اون کس که پول به شراب دهد در کمال رضا می دهد ولی خریدنش حرام است، پول دادنش حرام است، آن که می فروشد هم حرام، به سبب رضایت شما حلال نمی شود. ای کسب تاجران، کم فروشی را کنار بگذارید، جنس بد و خوب را داخل یکدیگر نکنید، بدون خبر دادن به مشتری نفروشید. چقدر حرص دنیا، از حضور در جماعات و استماع مواعظ غفلت نکنید، متاع فانی بدهید، متاع باقی بخرید، راضی به بی اسمتی زنان و دخترانتان نشوید. ببینید این صدای زنگ خطر یک شهید در غربت. تمام این حرفایی که شیخ فضل الله گفت بعد از اینکه ایشون شهید کردن، ظرف 10-15 سال همه این اتفاقا و بدترش افتاد. راجع به اینکه چرا حالا شما که خودت از رهبران مشروطه بودی، چطور شد حالا مخالف شدی؟ ایشون میگه من که از جلوداران و سران انقلاب مشروطه بودم، من از رهبران عدالت خواه و آزادی خواه علیه استبداد و دربار و شخص شاه بودم، چرا حالا با اینا در افتادم و اینا منو خواهد بکشن؟ از ایشون سوال میکنن علت موافقت اولیه و مخالفت ثانویه شما با مشروطه چه بود؟ پاسخهای مستدل داده ایشون، هم کتبی هم شفاهی. یه رساله نوشته در حرمت این مشروطه غیر اسلامی و ارتداد این جریانهای سکولار و غربگرا. سوال میکنم که در این عصر عنوان کنستیتوسیون که از مخترعات ملل خارجه است توسط جمعی که خود را سیاسی و سیویلایزه متمدن لقب دادن در مملکت ظهور یافته، اهالی ایران را سه فرقه کرده. یه عده شیفته اینا شدند، کاملا تسلیم و پذیرفتند. یه عده کلن منکرند و از اساس این حرفا رو رد میکنن و همین وضع موجود رو قابل تحمل میدونن، استبداد قاجار رو، و یا توجیهش میکنن. یه عده تفصیل میدن و میگه شما در دفاع از مشروطه ابتدا جدا مساعدت فرمودید، اما در اثناء عمل کم کم منفصل شدید و دیگه در مجلس شورا هم حاضر نشدید، شرکت نکردید و چیزی نگذشت به واسطه سوء قصد اونها با گروهی از مجتهدین و اهل تقوا شما به زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم پناهی دید، یعنی تحصن کردید در حضرت عبدالعظیم. بعد میگه اون موافقت اولیه با اون حرارت چرا، این مخالفت ثانویه چرا؟ پاسخ خیلی جالب و دقیق و مستدلی داره شیخ فضل‌الله که حالا نمیشه همشه بخونم، ولی واقعا همه این پاسخ خوندنی است و یک تبیین قشنگی است برای اتفاقاتی که در مشروطه قرار بود بیفته و نیفتاد و قرار بود نیفته و افتاد. ایشون میگه این که من اول از رهبران مشروطه و قیام علیه شاه در تهران بودم، این بود که اون موقع صحبت عدالت و حقوق شرعی مردم حق الناس بود، صحبت آزادی در چارچوب دین بود، صحبت مهار و تعدیل و نفی استبداد بود، بحث رفع تبعیض بود، اینا تکلیف شرعی ما بود و بسیاری از علما و فقها ایران و نجف و مردم متدین در تهران رو میگه من اصلا اینا رو اول نامه نوشتم و تحریک کردم، اینا به خاطر اعتمادی که به من داشتن خیلی ها مشروط خواه شدن و عدالت طلب و ضد شاه. اما بعد از یه مدت دیدیم قضیه اونطور که بود دیگه نیست و شعارا داره عوض میشه، یا تفسیرش داره عوض میشه، یا سخنگویانش عوض دارن میشن، سخنگویان مشروطه دارن تغییر میکنن و آدمای دیگه ای دارن میان تو صف، اونایی که این نهضت و انقلاب رو شروع کردن و جلو آوردن و هزینه دادن، اونا دارن هی حذف میشن. یک کسایی که اصلا نمیدونیم کیان، بعضیشون هم میدونیم، بعضی مجهول الحال هم، بعضی هم معلوم الحال و شناخته شده به فساد و نفوذن، اینا آمدن جلودار شدن، پرچم مشروطه رو دارن از ما میگیرن و گرفتن. قضیه عوض شده دیگه، هدف ما استبداد زدائی بود، اما هدف اینا دین زدائی و اسلام زدائی است و من در واقع برای حفظ همون قیام مشروطه از این انحرافات حالا با اینا مخالفم و افشاگری میکنه. بعد شیخ فضل‌الله میپرسن چرا شما حالا مخالف شدی؟ ایشون میگه منشأ این انحراف که به کم کم در بعضی مشروطه طلبان به وجود آمده طبیعی مشرب ها میباشند. این ماتریالیستا ملحدین که از بعضی همسایه ها اکتساب نمودن، یه بخششون کمونیستا، و به صورت بسیار خوشی اظهار داشتند که هر کسی فریفته این عنوان و طالب همین مقصد است. میگه چیزی که میگن با اون چیزی که میخوان دوتاست. من اینو زودتر فهمیدم، بقیه نمیفهمن، متوجه نیستن. به هر کی میگه بگی عدالت و برابری، میگه حتما از جان و مالمون بذل باید بکنیم و میکنیم در این راه. و میگه از جمله من، این داعی، این دعاگو، اولین کسانی بودم که اقدام در این امر کردم و متحمل زحمات در سفر و حضر و راه انداختیم قیام مشروطه رو. اما وقتی که زمان اجراء این مقاصد و تبیین این شعارها رسید، دیدم کسانی که به وضوح متهم به بعضی انحرافاتند و ما میدانیم مسلمان نیستند و هیچ تقوایی ندارند. اینا کم کم وارد کار شدن و کلماتی از اینا شنیده شد که تا اون موقع شنیده نمیشد. باز میگه ما حمله بر صحت کردیم. شیخ فضل الله گفتیم شاید منظورشون اون نیست، اینه. تا آنکه یک درجه پرده از آن برداشتند. یک کمی که قوی تر شدن پرده برداشتند، واضح تر گفتند که کاملا دیگه شک میکردیم. میگه باز هم اغماز شد. من و ما گفتیم که حالا یه عدهشون یه حرفا رو میزنن و الا اینا تعیین کننده نیستن. حالا تو هر جمعی یک عده منحرف هستن. اما میگه بعد دیدیم یه مرتبه رفته رفته میخوان بنای قانون اساسی رو بر این حرفای اینا بگذارن یک عده ای. یعنی آمدن تو اتاق فرمان نهضت مشروطه صاحب همه چی شدن. بعد میگه اونجا ما فهمیدیم اینا دنبال جعل بدعتن، اسلام ستیزی است. گفتیم موکل کیست و موکل فیه چیست، کی به کی در چه چیزی وکالت میده، این رو روشن کنید. اونو که ما میگیم وکالت در چارچوب اسلام است، ولی مثل که اونه که شماها دارید میگید یه چیز دیگه است. ما این وکالتی که ما میگیم با ولایت قابل جمعه، اما وکالتی که شما میگید ضد ولایت خدا و پیغمبره. این روشن کنید مرادتون از وکیل و وکالت در مجلس چیست، تا فرق مجلس اسلامی و مجلس غیر اسلامی و غرب پسند روشن بشود. بعد میگه ما هرچه سوال کردیم جواب رو با تسویل و تسویف دادند. هی گفتن حالا میگیم بعدا میگیم، الان وقتی حرفا نیست، اختلاف نندازید و از این قبیل. و باز کلمات دو پهلو، باز تهمت زدن به افراد که بله شما اینو میگید. تا آنکه آن دستور نوشته شد، قانون اساسی، خواهش تطبیق آن را با قواعد اسلامیه کردیم. گفتیم خیلی خوب، قانون قبوله و اما بنویسید که در این مجلس قانون علیه اسلام نباید تصویب بشود. وقتی اصرار بر این کار شد، جمعی از علما را میگه من متوجه کردم به این قضیه، به قدر میسور تطبیق با شرع یک درجه شد. یک کلمه آورد که باید خلاف شر نباشه. میگه اما یه فرقه از اینا که قدرت، یعنی مدیریت جلسات و نوشتن اون صورت جلسه و اعلام تصمیم نهایی دست اونا بود، که به اصطلاح زمام امور حل و عقد دست اینا بود، قبض و بسط دست اینا بود، آخرش اونا جنبندی حرفا رو مینوشتن. من میفهمیدم اینا نفوذی هستند و اصلا با ما این حرفا رو قبول ندارن و حتی صریحا و علنا گفتند که ممکن نیست مشروط منطبق با قواعد الهی شود، چون با این شرط و تطبیق دیگر دول خارجه ما را مشروطه نخواهند شناخت. دقت بکنید، میگه اگه بگید اسلام و شر رو هم بیارید، وقت دول خارجه که حالا بیشتر انگلیس بود، اونا این مشروطیت ما رو، اونا گفتن کنستیتوسیون ربطی هم به اسلام نباید داشته باشه. بعد شیخ فضل الله جای دیگه میگه اینا نه تنها تن به ولایت فقیه نمیدن، اینا تن به نظارت فقیه هم نمیدن و همش برای تأخیر اصلاحات هست، برای اغواگری و فریب است و میخوان مردم رو و حتی علما و مراجع رو دور بزنن و قیام مشروطه رو دارن مصادره میکنن. میگه وقتی من اینا رو دیدم و چون دیدم این طور است، به مساعدت جمعی ماده نظارت مجتهدین در هر عصر بر آراء مجلس را اظهار کردیم. گفتیم آقا یک بند باید اضافه کنید، در هر دوره ای باید مجتهدینی باشند نظارت کنند بر مصوبات پارلمان. میگه نتوانستند صریحا رد کنند، چون ما محکم ایستادیم. ظاهرا قبول کردند، فصلی هم نوشتند با زحمات زیاد محض تثبیت. برای آنکه رجوعی نشود به تبر رساندیم سری و به همه ولایات انتشار دادیم. اما چون این را دیدن، میگه تا آمد این بند، ما گفتیم همین رو سری ما تکثیر کنیم منتشر کنیم که به آقا همه توجه داشته باشید، این تصویب شد، یعنی این تعهد دادن منتشرش کردیم. اینا عصبانی و ناراحت شدن، گفتن چرا ما چیزی که توی جلسه تصویب کردیم چرا این رو علنیش کردید؟ دقت میکنید شیخ فضلان میگه برای که منافقن، میخوان تظاهر کنن به یک چیزایی ولی نمیخوان اون کار انجام بشه. میگه ما محض تثبیت برای اینکه رجوع نشود، عوضش نکنن، دوباره کلاهبرداری نکنن، جداگانه سریع این بند رو چاپ کردیم به همه ولایات انتشار دادیم. اما چون این را دیدن بالمره از مقاصد فاسده خود محرومند، کردند آنچه کردند، دیدم آنچه دیدم و کشیدم آنچه کشیدم، شروع کردند به انواع توطئه ها و تهدیدها و لجن پراکنی علیه ما و علیه متدینین و اینقدر فشار آوردن که ما مجبور شدیم بریم 90 روز با بعضی از مجتهدین و خیلی از متدینین بیش از 3 ماه تحصن کردیم در حضرت عبدالعظیم تا عاقبت ورقه دادند که خیلی خوب ما التزام به احکام اسلام را میاریم و تخطی نمی کنیم. میگه این تعهدو که دادن ما برگشتیم، اما وقتی برگشتیم دوباره بین خود ما شروع کردن تفرقه انداختن. بعد از تفرقه انداختن میان ما، جو را صافی و عرصه را خالی دیدند، همان قانون را تحریف کردند، آن ماده نظارت را با فریب جمعی از امثال خوارج نهروان تصرف کردند و بر وجهی که فائده آن را از بین بردند و ساده لوحان ما تصدیق کردند، مثل دزدی که نسیم بدزدد، دزدی که نسیم را بدزدد دزد است، در کعبه گلیم را بدزدد دزد است. میگه اینا آمدن یه همچی چیزی رو باز دزدیدن، تحصن ما رو به هم زدن، یه عده‌ای از ما رو بازی دادن، فریبشون دادن، تهدید کردن، جبسازی کردن تو روزنامه ها و توی محافل و دوباره کار خودشون رو کردن. نسیم رو دزدیدن، گلیم از کعبه دزدیدن. و السلام علیکم و رحمت الله.